بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا امام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نذر الله عز وجل الى ولي له يجحد نفسه بالطاعة لامامه والنصيحة الا كان معنا في الرفيق الاعلى. این سومین باریه که من این روایت رو در طول این دوره های درسی در آغاز بحثمون میخوانم و هر دو بار قبلی به دلایلی فراموشم شد که درباره این روایت به تفصیل سخن بگم. امروز دیدم که به نظرم حیفه که از این روایت بگذاریم. این چایی حیف نشه، هر اون نشه یکی بخورتش. بیا لحظه بخور شما. آم بطمئنی شما نبخور یه سردم شد. و این روایت رو من خدمتتون تقدیم میکنم که به نظرم شنیدنش میتونه مهم باشه. قبل از این که در این باره صحبت کنم اجازه میخوام که مثل همه سال جدید رو خدمت شما تبریک بگم و آرزو کنم که سالی پر از برکت و رحمت و شادی و سلامت برای همه ما باشه و البته پر از همت‌های بلند و تلاش‌های بیشتر. حالا اگر بخوام شوخی هم بکنم، یه کسی میگفتش که براش اسم اس اومده که ظاهرن امسال سال قبل بوده نه طبقه، ولی بعد از این پیام رهبری سال قبل تبدیل شد به سال مثلا الاغ یا سال چیزی که خلاصه باید بیشتر کار بکنه و بیشتر زحمت بکشه. خب از این قضایی که بگذاریم، من میخوام که نکته رو خدمت شما عرض بکنم. پارسال تابستون سفری داشتم، پارسال یعنی سال 88 سفری داشتم به شمال کشور. حتما اغلب شما این سفرها رو داشتید طبیعتا و بنابراین حتما شما هم مثل من اشقرق بعضا بامزه بعضا تلخ، حالا من نمیخوام دربارش هم بیاد صحبت کنم، رو در جاده های شمال دیده بودیم. تقریبا ماشینی نبود که حالا یا به خودش پرچم بسته باشه یا نوار سبز یا بطری سبز یا یه رفیق میگفتش که دستمو گچ گرفته بودم از این باندازهای سبز بود، گفتم مثلا اینم از پنجره بیرون بکنم بالاخره یه صفایی بکنیم باهاش. اون آشوبی که وجود داشت و اینجور قضایا. من امسال عید هم باز مسافرتی به شمال کشور داشتم و احتمال میدادم که از این ماجراها باز هم رشحی یا بالاخره بارقه دیده بشه. برام اندکی نزیاد ولی اندکی عجیب بود که هیچ اثری نبود. هیچ. این که میگم حتی اندکی بالاخره عجیب بود برام، به هر حال به خاطر فضاییه که من و شما در سطح سایبر اون رو خوب میشناسیم. میدونیم چه گفتگوهایی رد و بدل میشه و چه احساسیه. البته به نظر من توهم‌آلودی در میان بعضی ها وجود داره درباره تعدادشون و قدرتشون. من که ندیدم و باورش هم مشکله که برای کسی در جاده شمال اگه نوال سبزی به ماشینش بسته، که حالا خیلی هم بامزه است اینو بگم، من اون سالی که تابستونی که میرفتم یک بار تصمیم گرفتم که واقعا تعداد این ماشین ها رو بشمرم و محک بزنم. میدونی چون پدیده جالبیه، آدم احساس میکنه که خب مثلا خیلی زیادن اینها، ولی وقتی درست دقت میکردی و یه نمونه آماری از این ماشین هایی که تو جاده شمال حرکت میکردن میگرفتی، به طرز اعجاب انگیز این نمونه آماری نزدیک بود از قضا با نمونه های آماری که کل انتخابات در این کشور نشون میدن. چیزی که هست که دی یاد گرفتن در طول انتخابات گذشته که دائما خودشون رو فریاد بزنن و دائما خودشون رو نشون بدن و امر رو بر خودشون هم مشتبه بکنن. هیچ وقت هم از خودشون نپرسیدن که چرا این داد زدن ها و امر مشتبه کردن ها از سطح تهران اون هم کمر به بالاش و حتی اکثر خیلی 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 محدودترش در سطح برخی از مراکز استان ها که نزدیک حالا به یک دانشگاهی هستن هیچ وقت فراتر نرفت، هرگز حاضر نشدن. من بارها در صحبت های سال گذشته گفتم شرم‌آوره که دانشگاه مریلند آخرش هم واقع بینانه تر وضعیت جامعه ایران رو تخمین میزنه تا بسیاری از ما، و اونها هستن که بعد از نظرسنجی هاشون به صراحت میگن که 80% مردم ایران اکیدن یا غیر اکیدن نتیجه انتخابات رو همین میدونن و قائل نیستن به اینکه تقلب تغییر دهندهی رخ داده. تخلفم که البته دیگه نمک زندگی ماست، شما تو خیابونای تهران مگه میشه بدون اینکه تخلف کنید راه برید حتی یا نفس بکشید؟ هیچ خبری از این نوارهای سبز نبود. بعدا دقت کردم دیدم شعار نویسی ها هم تقریبا تموم شده، چند تا وی سبز رنگ نسبتا محوی روی چند تا پاچه تلفن باقی مونده که اونها هم احتمالا با چند تا بارش دیگه طبیعت خواهد شسته خواهد شد. آخرین چیزی که از این جنبش بزرگ سبز با توجه به اون قشقرقی که همه ما شاهدش بودیم امروز دیده میشه تعداد توپ رنگیه که به مثلا به تابلوهای راهنمای رانندگی برخورد میکنه، که وقتی تعداد اونها رو، حجم اونها رو و منطقه‌ای که اینها هست رو شما میبینید حتی میتونید حدس بزنید یه نفر بوده ده تا از این توپا داشته زده و رفته. ماجرا فقط به جاده شمال ختم نمیشه. من مخصوصا تأکید میکنم که اون شور و هیجان و اون احساسات رو جلو بشنوید، اون احساسات و اون شعارها و اون ادعاها و اون به زعم خودشون در بعضی موارد از جان گذشتگی ها و نظیر اینجور قضایایی که بینشون مثلا وجود داشت رو شما به یاد بیارید. شما که دیگه خوب یادتونه، شما که دیگه خوب یادتونه. و چه شد؟ شما حتی اون توهم تنزالود تسخیر میدان آزادی رو توسط سبزها بیاد بیارید که با قیافه حزب الله میریم بعد همون چند تا هیس هیس میکنیم، وقتی دیدیم اطرافمون همه دارن هیس هیس میکنن معلومه که این میدان آزادی هممون ما هستیم، و از اون وقت نوارهای سبز رو بیرون میاریم و اسب تروبا به اهداف خودش میرسه. این از چه جایگاه توهم آمیزی بیرون اومده؟ فرض کنیم که تعدادی سپاهی هم مثلا به زعم بعضی از این آقایون که حالا دیگه کم کم سایتاشون رو بخونید، فیلتر شکن که دارید ماشاءالله و حمدالله بخونید، میدونید که خودشون هم دیگه کم کم دارن اعتراف میکنن که چقدر شعر رو ور میگفتیم. شعر رو وردی که ناشی از توهم بچگانه ما بود. خب حالا فرض کنیم که عده‌ای هم آمده باشن با چند تا قطار. اولا من گاهی از خودم میپرسم که اون جمعیت 22 بهمن، عرض کنم که اون جمعیت 22 بهمن اگر یک کشوری اینقدر واقعا سپاهی و بسیجی داره، باید گفت امام خمینی اگر به یکی از اهدافش نائل شده همون ارتش 20 میلیونی بوده، و اگر کشوری اینقدر نیروی نظامی داره میشه گفتش که تقریبا تا سالها گارانتی از نظر قدرتی که در داخل داره. خب بالاخره این قطارها که اگرم بوده و اتوبوسا که باید برگشته باشن، قاعدتا باید دوباره فضای شهر یا فضای جاده ها در تسخیر شما می بود که از ترس دوتا باتوم که هیچ وقت ما ندیدیم در جاده ها ماشینی رو به خاطر این موضوع عرض کنم که کسی متعرضش بشه. و لابد چی؟ بعضی از سایت ها احتمالا خواهند نوشت نه، اگر ماشین نوار سبز به خودش ببنده، این به اصطلاح دوربین های مخصوصی رژیم داره که این پلاکش رو میخونه، بعدا میرن سر وقتش خونش میگیرنش. اینجور صحبت های توهم‌آمیز منو یاد اون جمله معروفی میندازه که احسان طبری یه وقتی خطاب به کسانی که ادعا کرده بودن ایران بهش قرص داده که توبه کرده و مسلمان شده گفته بود. شنیدین همتون دیگه؟ احسان طبری تئوریسین اول حزب توده، مثلا نه دقیق بگم بزرگترین تئوریسین مارکسیسم در ایران معاصر به حساب میاد، تئوریسین نظری مارکسیسم. احسان طبری همون کسیه که در اون مناظره های اول انقلاب در کنار فرخ نگهدار از طرف چریکای فدایی بود، فرخ نگهدار او از طرف حزب توده در مناظره های ایدئولوژیک در اون طرف از جانب جمهوری اسلامی آقای مصباح شرکت میکرد و عبدالکریم سروش. و حالا دنیا و جانبی دنیا رو ببینید که فرخ نگهدار شده یار غار آقای عطاالله مهاجرانی و رسما در اتاق فکر جنبش سبز حضور پیدا میکنه و حضور غیاب هم میشه. کاری ندارم، احسان طبری چنین شخصیتی است. خب به هر حال او دستگیر شد و همه میدونن که کاگبه شوروی چه کردن برای اینکه طبری رو یه جوری نجاتش بدن. خیلی حتی با او یک مصاحبه ترتیب دادن و تلویزیون آلمان شرقی در اون دوران این مصاحبه رو پخش کرد و گفتن که طبری آمده آلمان، اما چند روز بعد دستگیر شد. یعنی با این کار میخواستن که در واقع سیستم دستگاه اطلاعات ایران رو از جستجوی او ناامید کنن. بعدا احسان طبری که بعضی هم میگن محصول مباحثاتش با حسین شریعت مداری هم بوده، من در این باره اطلاعی ندارم، مسلمان شد و از توده‌ای بودن و از مارکسیسم استفاده داد. از همون مناظره هایی هم که میکرد میشد فهمید این خوب میدونه که مارکسیسم هیچ چی نیست. من با اینکه اون دوران نوجوانی بودم و اون مناظره ها رو نه تنها با دقت گوش می‌دادم بلکه با دقت ضبط می‌کردم و هنوزم دارم اون نواراش رو، هنوز هم دارم. من در اون دوران کاملا برام واضح بود که احسان طبری خوب می‌دونه که از نظر فلسفی مارکسیسم هیچی برای گفتن نداره، از نظر فلسفی، حالا از نظر سیاسی و مسائل دیگرش خب حالا حرفای دیگه ای وجود داره، از نظر جامعه شناسی و حالا حرفای دیگه ای وجود داره. خب به طبری وقتی که مسلمان شده بود مثل خیلی جاها گفته بودن که جمهوری اسلامی یک قرصی داره که به برخی زندانی ها میده و اینها اینجوری میشن دیگه. حالا اون موقع ها قرص روانگردان هنوز نیومده بود، احتمالا بعدها ها بر اثر همین تکنولوژی جمهوری اسلامی قرص های اکس اختراع شده باشه. طبری در پاسخ گفته بود که دو حرف زده بود و اینو نوشت در کتابی هم که اون نوشته این مطالب هست. بیایی برمشه گفت که حرف اول من این استش که حالا قرص خوردم یا نخوردم، من دارم استدلال میکنم و دارم هر حرفی میزنم بر اساس یک صغرا کبراییه، اصلا شما بگو من قرص خوردم، به این استدلالات من جواب بدید، چی کار بگید بخیش. بعد گفته بود دوم این که طبری گفته بود بلازم جمهوری اسلامی رو که قرصی اختراع کرده که آمریکا و شوروی هم اختراع نکردن، اگر واقعا چنین قرصی وجود داره کی باور میکنه که سازمان CIA برای بعضی از زندانیان خودش یا کاگبه برای بعضی از زندانیان خودش از این قرص ها استفاده نکنه. و اگر اینها به قرصی دست پیدا کردن که نه آمریکا و نه شوروی دست پیدا کردن، واقعا ایوالله. حالا این بعضی از این توهمات کودکانه منو به یاد همین طنز تاریخی احسان طبری میندازه. اگر جمهوری اسلامی اینجوری میتونه پلاک های ماشین ها رو بخونه و بعد شناسایی کنه و بعد بیاد در خونه هاشون، چیزی که هیچ وقت ما ندیدیم و هیچ وقت هم وجود نداشته. واقعا ای والله، من یک بار در خاطرات ریگان خونده بودم که میگفت به عنوان کادوی رئیس جمهوری من، به عنوان چیزی که منو شگفت زده بکنه، یه روز چند تا عکس هوایی به من دادن، چند تا عکس ماهواره ای. بعد میگه بعد از مدتی دقت گاف های مزرعه خودم رو تو اون عکس تشخیص دادم و این بوده ظاهرم، یعنی با عکس های ماهواره ای از مزرعه شخصی ریگان در کالیفرنیا یا در کجا ظاهرن عکس گرفته بودن، گذاشته بودن جلوش و میگه من بعد از کمی دقت گاف های خودم رو تونستم تو اون عکس ماهواره ای تشخیص بدم تو مزرعه خودم. بعد از آمریکا با این قدرت تکنولوژیکی شگفت‌آور زهی به ایران که چنین قدرتی به دست آورده و چنین کاری میتونه بکنه. در حال من فکر میکنم حتی اگر اتوبوس و قطار هم مردم رو به میدان آورده بود، دیگه اینا برگشتن به شهر میبایست در تصرف دوستان، اونا با اون احساساتشون میموند. چه شد؟ اما این قسمت کوچکتر ماجراست. یک نگاهی به سایتاشون بیاندازید تا فحاشی های عجیب غریبشون رو حالا دیگه کم کم به هم دیگه ملاحظه کنید. من از روز اول برای شما گفته بودم و برام آشکار بود که مثلا این دوستانی که علیه ایران هم صدا شده بودند، مثلا آیه قرآن است که فرمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یفقهون. میگه تو اینها رو خیال میکنی که با هم دیگه متحدن، اما قلوبشون از هم جداست، متشتتن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یفقهون. علتش هم اینه که اینا اصلا درک عمیق ندارن از مسائل. این عین آیه کافیه به روزنامه هایی که من بارها گفتم، حتی با بسته شدن روزنامه اعتماد، خانم شجاعی بود اومدن، آقای علی خانی هم اومد، یعنی که اومدن شما دیگه باشون تماس نگیرید. حتی با بستشان روزنامه اعتماد هنوز هم تعدادشون از تعداد روزنامه های مخالفشون در پیشخان های روزنامه فروشی های تهران بیشتره و من نمیدونم واقعا چه حرفی بیش از آنچه که در این روزنامه ها میگن اینها میخوان بزنن. و البته که من هم شخصا فکر میکنم همچنان که آقای خاتمی میگه ای کاش به سمت فضای بازتر و بازتر و بازتری بریم. بسته شدن فضای روزنامه ها واقعیت ماجرا اینه که همیشه برای ما ضررش بیشتر از منفعتش بوده. هرچند اون برای این سکه دائما به ما میگه که به هر حال اگر قانونی وجود داره، بی حرمت شدن قانون اولین قدم برای هرج و مرج در یک جامعه است. قانون رو باید محکم رعایت کرد. اگر قراره که برخی از حتاکی ها یا برخی از اهانت ها منعکس نشه، نباید بشه. اینم اون برای این سکه است. ولی من هم مثل خیلی از شما فکر میکنم هر وقت روزنامه‌ای بسته شده از روزنامه آقایون، منفعتش برای اونها در مظلوم نمایی و در مسائل از این سلخ به مراتب بیشتر بوده تا منفعتش موقعی که اون حرفهای باطل یا غیر باطل خودشون در روزنامه هاشون بیان میکرد. بالاخره این که آخرین تجلی جنبش سبز رو در ایران ما در دبی دیدیم، اونهایی که دیدن اونهایی که ندیدن هم احتمالاً خواهند دید. بالاخره به عنوان یک دوست عرض می‌کنم چیز دیدنی هم نبود و اون کنسرت سرکار خانم گوگوش در دبی بود که برگزار شد و به هر حال اونهایی که ازش خبر دارن خبر دارن، اونهایی که خبر ندارن خبر ندارن. عرض کنم که بله اگر از من میپرسید گوشم گوش قبل از انقلاب که به هر حال اون زمان خواننده جوان و حقیقتا با استعداد بود برای خودش، به عنوان کسی عرض میکنم که قبل انقلاب او رو میشناسم و هنوزم بسیار از ترانه های او رو حفظم. انصافا هم ترانه های زیبایی داشت. گفت العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، ها علمی که در کودکی به دست بیاد مثل نقشی که روی سنگه هیچ وقت بین بمیره. من انقدر ترانه های طاووتی حفظم متا همش بالا قبل از 57، یعنی من اصلا من مثلا معین اصلا چیزی ازش حفظ نیستم، چون معین بعد انقلاب آدم شد به اصطلاح مطرح شد، ولی از این قبلی ها خیلی هاشون شما ترانه های از قبل 57 بگید من دنبالش رو براتون میخونم با آهنگ درست. قول میدم شما خارج میخونید ولی من درست میخونم. خب اینم از این. همه این ماجراها منو به یاد یک آیه‌ای در قرآن میاندازه که علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند که این آیه یکی از اون قله‌های آیات قرآنه، به تعبیر خودش که از قرر آیات قرآن، آیات درخشان قرآن. آیه 17 همه سوره رعد که می فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و من ما یوغدون علیه فی النار ابتغاء حلیتا او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. میفرماید خداوند آبی از آسمان فرو میفرستد و این آب در هر وادی در هر بستری به اندازه ظرفیت او جاری میشود. حالا من درباره تفسیر این آیه نمیخوام بگم، در المیزان بخوانید و ببینید علامه چه حرفهای بزرگی از این آیه استنباط میکنند و به چه دلیل قانع کننده ای میگویند که این آیه جزء قله های آیات قرآنه. ها این رو هم فراموش کردم بگم، اینجا یادداشت کرده بودم این جنبش سبز ایران قبل از تجلی خانم گوگوش در دبی یک جلوه خیلی بزرگ دیگه هم داشت و اون حضور رسمی جناب آقای مهاجرانی در کنفرانس رسمی اسرائیلی ها و صهیونیست ها و پول گدایی کردن او از اونها بود و لاپوشانی عرض کنم که رقتبار آقای کدیور در میان محافل خارج از کشور برای اینکه تو رو خدا نگید این موضوع رو که حالا مهاجرانی اونجا بوده و در کنار آقای مهاجرانی تیمی که از ایشون با ایشون حضور داشتن و به تعبیر سایت های غربی و شرقی سایت های انقلابی و ضد انقلابی کاری جز گدائی از اسرائیلی ها برای پول انجام نمی دادن در اونجا که اخبارش حتما توی سایت ها شما دیدین. خب می فرماید خداوند از آسمان آبی فرو می فرستد و این آب در حد بستری به اندازه خودش جاری می شود اما بر روی این آب رو کفی می گیرد و نه فقط آب و من ما یوغدون علیه فی النار ابتغاء حلیتا او متاع زبد مثله و نه فقط آب این چنینه، حتی زمانی که فلزی رو میگدازید تا ازش چیزی به دست بیارید، حالا یا زیوری یا متاعی، حلیتا او متاع، باز هم روی اون فلز گداخته رو کفی میگیرد. بعد میفرماید که کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا داره بر شما مثال بزنه، این چپ رو ببینید و اون آب یا اون فلز گداخته رو ببینید، خدا داره مثال میزنه، حق و باطل این چنینند، کف میرود و آنچه که میماند حق است، یعنی باطل میرود، ان الباطل کان زهوقا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که میماند حق است. کذالک یضرب الله الامثال. بعد بخوانید میزان رو ببینید چگونه درباره معنای حق و ضرورت آغشته بودن حق و باطل در زندگی دنیا و در نظام مادی سخن میگوید و مطالبی رو میگوید. اما حالا یه لحظه به حرفم توجه کنید. هاشا و کلا که من اینقدر کودن شده باشم که از فرو خفتن فتنه سبز یا اقل فرو خفتن موقتی این ماجرا بخوام این نتیجه رو بگیرم که پس اینها باطل بودن و طرف مقابلشون حق بود. اگر من اینقدر کودن باشم که چنین نتیجه بگیرم، لابد ابن زیاد هم درست چند روزی بعد از واقعه کربلا همین نتیجه رو میتونست بگیره. نه، من چنین حرفی نخواستم بزنم. به همین دلیل لغتی رو که به کار بردم دقیق به کار بردم، گفتم این ماجرا من رو به یاد این آیه میاندازد، این آیه رو برام تداعی میکند. نه چنین است که به خاطر فرو خفتن این قشقرق کودکانه بیتعارف عرض میکنم. در بسیاری از موارد این قشقرق کودکانه و البته در بعضی موارد هم سوء تفاهم هایی که وجود داشته وجود داره که من در آینده چند لحظه دیگه بهش اشاره خواهم کرد، من میخوام بگم به خاطر فرو خفتن لااقل ظاهری و فعلی و اگر خیلی دوست دارید بگید موقتی این قشقرق کودکانه نتیجه بگیرم که پس این باطل است، مثل کف روی آب میماند و این حق است. نه، ابدا چنین نظری ندارم. حقیقت ماجرا این استش که من حرف دیگری برای شما دارم که به نظرم خیلی محکمتر و خیلی واضحتر و آشکارتر. خیلی بله، باطل رفتنیست و اما ما ینفع الناس پیم کسف الارض، حق است که باقی ماندنیست. اما ما برای تشخیص حق و باطل ملاک داریم. اصلا خداوند به ما عقل داده که حق و باطل رو بفهمیم، بفهمیم حق چیه و باطل چیه. بذارید یک کلمه مهیج‌تر بگم. اصلا صرف نظر از این که ملاکمون رو به کار ببریم و بفهمیم حق چیه یا باطل کدومه، امروز به نظر من نادان است و چشم خودش رو بسته است اون کسی که نمی‌بیند که موضوع اصلا در سر این است که چیزی به نام حق و باطل چقدر در زندگی ما و در تصمیمات ما موضوعیت دارد. یه وقتی که یک جنگ بر سر حق و باطله، حالا این میگه این حقه، این میگه این باطله و با هم اختلاف میکنند، یه وقتی که جنگ اصلا بر سر این است که اصلا حضور دقدره های از نوع حق و باطل چقدر موضوعیت برای فلسفه زندگی ما دارد. من در اون مقاله هایی که پیش از انتخابات برای شما میفرستادم و در بارش صحبت میکردیم و از این به بعد هم تیکه تیکه در جاهایی انشالله قراره که مرتب چاپ بشه که حالا در آخر کلاس در بارش صحبت خواهیم کرد، یکی از اون مواردیه که میخوام در بارش صحبت کنیم. اونجا سعی کردم این موضوع رو بگم. در اون پوزیتیویست های ما قبل تاریخ، در اون معرفت شناسی قوم نوح و در اون مقالات دیگه‌ای که شما ها خوندید، نعل وارونه و باقی غذایا که حالا کم کم روی سایت هم وجود داره، اصلا دعوا سر چیز دیگری است. دعوا سر دو فلسفه زندگی است. حالا این حرف رو هم من رها میکنم، ولش کنید این رو. همه ما این رو خوب میدونیم که ما وقتی از حق سخن میگوییم از اسلام سخن میگوییم، از یک فلسفه زندگی سخن میگوییم. و اسلام یعنی چه؟ اسلام یعنی عبودیت خداوند در همه ارکان زندگی. این اگر این دیگه چیزیه که من فکر میکنم اگر کسی هنوز از گفتارهای ما دربارش تصور روشنی نداره، به نظرم یا من دیگه خیلی الکلم و خیلی بد مطالبی رو گفتم، و یا شما باید یک بار دیگه مراجعه کنید به حرفهایی که زدیم. یک از این پنجره ها رو باز کن. حق از نگاه ما اسلام است، اسلام، و اسلام هم معنی بسیار ساده‌ای داره. حضور دین و تعالیم دینی، ولو اینکه توش خطا کنیم، ولو اینکه توش گناه کنیم، ولو اینکه توش اشتباه کنیم، که هممون گناه کنیم و هممون خطا کنیم، ولی این عزم ماست. عیسی دیگربار به گمان من اگر یک پیام اساسی و ریشه‌ای داشت همین بود که مسلمانی مسیر بسیار پرتلاطم نیست، بسیار پرتراز و نشیبی است. اگر جز این بود، چرا ما معتقدیم انبیاء خدا که همشون هم اسلام رو آوردن، ان الدین عند الله الاسلام، در همین مقاله هایی که صحبتش بود اشاره کردن یه جایی، اسلام، قرآن اصلا حتی یک بار کلمه ادیان به کار نمیبره. ما ادیان نداریم، ما فقط دین داریم. یعنی همه انبیاء یک دین آوردن برای ما، دین همشون اسلام بوده، حالا در درجاتش، و اسلام هم یک پیام داره. این که اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، گناه میکنیم، همه اینا درست، ولی عزم ماست که در این مسیر پرفراز و نشیب این راه رو طی کنیم، ولی عین زندگی ماست. وقتی از توحید ربوبی سخن میگیم، یعنی در تمام ابعاد زندگی دین است که نصب العین ماست، شاغول ماست، مد نظر ماست، مبنای ماست، فارضی ماست. در همه امور زندگی، در قوانینمون، در اخلاقیاتمون، در نظام شهروندیمون، در نظام حقوقیمون، در نظام سیاسیمون، در نظام تصمیم‌گیریمون، در اخلاق فردیمون، در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون، در همه جا این اسلام است که برای ما حرف میزنه. ما بنده خداییم. ما اگر قانون میپذیریم، اگر شهروندی میپذیریم، اگر ملیت میپذیریم، این به خاطر اسلام است، به خاطر بندگی خدا است. لا اله الا الله که من در جلسات قبل درباره صحبت کردم و بعدم بهش خواهیم رسید که دعوای موسی و فرعون بود، همین رو داره میگه. مطلوبی، محبوبی، هدفی، متد تصمیم گیری، مسیری، مبنایی جز اسلام و تسلیم در مقابل خداوند وجود نداره. در این راه